رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 بیگاه و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 18 اپریل، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و به صورت معمول شروع میکنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. بویرولدوشف یک افسر بلندپایه میلیسه در شهر اسفره هدف سوی قصد مسلحانه قرار گرفته، جراحات های وزنی برداشت. این حمله ظهر جمعه در نزد بازار مرکزی اسفره رخ داد و سلاح به دستان ناشناس از تفنگچه به پیشانی و میانی بویرولدوشف تیر زده اند. در ماه آگوست و سپتامبر سال گذشته در بین تقریبا یک هفته در اسفره سه کارمند دیگر اموری داخلی نیز همین گونه هدف حمله مسلحانه قرار گرفته بودند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در تمرینگاه فخرآباد تاجیکستان مرحله اساسی مشق‌های مشترک ضد ترور کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. در این مشق‌های 3 روزه بیش از 1000 سرباز از روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی شرکت ورزیدند. مشق‌های فخرآباد بزرگترین مشق‌های نظامی واحدهای ضد ترور کشورهای عضو سازمان شانگهای دانسته شده، در آن از زیرپوش‌ها و چرخبال‌ها و هواپیماهای جنگی نیز استفاده بردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز 8 سال حکم زندان خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی رکسانا صابری را غیر منصفانه نامید و محکوم کرد. دادگاه ایران صابری را در جاسوسی مجرم شناخت. رضا صابری پدر رکسانا گفت مقامات رکسانا را با فریب به اعتراف گناه مایل کردند و او گمان داشت که اگر همکاری بکند رها خواهد یافت.
رکسانا گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد، گفت من موافق نیستم با این. به هر حال در نظر داریم که تقاضای تجدید نظر بکنیم، امیدواریم که اینها تجدید نظر بکنند و مقداری انصاف و عدالت به کار برند تا این دختر ما هیچ گناهی نداره و بیگناه تقریبا 3 ماه که در زندان هست.
رکسانا صابری ماه ینور با اتهام خریدن مشروب بازداشت شده، بعدن با فعالیت بدون مجوز خبرنگاری و در نهایت با جاسوسی عیبدار شد. حمله مرگطلبانه با استفاده از ماشین بمب گذاری شده که روز شنبه علیه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبیله نشین اورکزای انجام شد، 20 کشته بر جای گذاشت. مرگطلب یک کاروان نظامی را در نزدیکی یک پاسگاه در منطقه اورکزای که از پایگاه‌های جنگیان طالب شناخته می‌شود، هدف حمله قرار داد. روز 1 اپریل در نتیجه یک حمله موشکی ظاهرا های امریکا در اورکزای 14 نفری که گمان می‌رفت جنگی باشند کشته شدند. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد روز شنبه در یک مراسم نظامی در تهران گفت یگان کشور جرأت حمله به ایران را نمی‌کند. احمدی نژاد همچنین نیروهای نظامی ایران را ضامن ثبات منطقه نامید. این اظهارات در پس منظر تنش‌های بین‌المللی بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران و بروز حدس و گمان‌ها در مورد احتمالی از تصمیم بمباران کارخانه‌های هسته‌ای ایران کار گرفتن سروزیر نو اسرائیل بنیامین نتانیاهو صدا می‌دهد. اما رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس این سر و صداها را تکذیب کرده گفته است مسئله پاسخ نظامی با برنامه های هسته ایران مطرح نیست. دادگاه ترکیه 51 نفر را به عضویت در حزب کارگری کردستان یا خود پیکک یک گروه چرکی های کرد عیبدار کرد. این افراد در اوایل هفته روان در جریان یک عملیات گسترده علیه پیکک بازداشت شدند. این گروه از سال 1984 با طلب استقلال ولایت های عمدتاً کردنشین جنوب و شرق ترکیه مبارزه مسلحانه میبرد. در همین حال روز شنبه هزاران نفر در انکاره پایتخت ترکیه با نشان اعتراض به بازداشت دنیوی گرایانی که به قصد تبادلات دولتی علیه دولت رو به اسلامی سروزیر رجب طیب اردوغان متهم شوند راهپیمایی کردند. مقامات ترکیه در ارتکاب این پرونده تاکنون بیش از 200 نفر را دستگیر کردند. سروزیر چین ون جیباو خواستار نقش بیشتر در تهیه سیاست‌های اقتصادی برای کشورهای شد که ارابه اقتصاد و تجارت جهان را اساساً پول ملی آنها میچرخاند. ون جیباو در افتتاح انجمن سالانه بوآو در برابر نمایندگان کشورهای قاره آسیا همچنین خواستار تأسیس یک نظام پولی چند قطبی بین‌المللی شد تا که مشکلات اقتصادی یک کشور نتواند منجر به بحران سراسری اقتصاد شود. مقامات انتخاباتی شهر سوچی روسیه اسم میلیاردر الکساندر لبدوف را از روی خط نامزدها با مقام میر این شهر خط زدند. مقامات میگویند لبدوف اسناد مالیاتیش را با اشتباه پر کرده است، اما خود لبدوف این اتهام را رد کرد و گفت از دادگاه عالی لغو انتخابات روز 26 اپریل شهرداری سوچی را تقاضا خواهد کرد. سوچی میزبانی بازی‌های زمستانه سال 2014 المپیک و این امر مایه چنین افزایش توجه به انتخاباتش شده است. پارلمان سومالی روز شنبه طرحی را تصویب کرد که در این کشور آفریقایی قانون‌های شریعت را جاری می‌کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول معاون رئیس پارلمان سومالی عثمان نویش که وکیلان مجلس از این پیشنهاد با اتفاق آرا پشتیبانی کردند، مقامات می‌گویند هدف از این اقدام تسکین دادن اسلام‌گرایان تندرو است که از سال 1991 با حکومت درگیر جنگ شهروندی بوده، جاری کردن قانون‌های شریعت را پیش شرط ختم جنگ قرار داده اند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، و در پی بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی برنامه. حمله به یک افسر ملیسا در اسفره. حزب نهضت اسلام میگوید گفتاری دولت تاجیکستان از رفتارش در سال امام اعظم فرق میکند. پیام تازه براک اوباما به هر دو امریکا. تصویب قانون نوی حد اقل زندگی در تاجیکستان. از رؤسای نواحی منطقه به دادگاه شکایت بردن اداره آب منطقه کلاب و تلاش مقامات بدخشان برای جلب توجه جوانان به آموزش علوم دقیق. و شروع کنیم از خبر داغی که از اسفره رسید. بویرلودوشف، یک افسر بلندپایه شعبه دوم امور داخله، روز جمعه در شهر اسفره هدف سوی قصد مسلحانه قرار گرفت و با جراحات وخیم به بیمارستان منتقل شد. شاهدان میگویند حملگران ناشناس با تفنگچه به پیشانی و میانی این افسر ملیسا تیر زدند. لازم به تاکید است که این حمله در روز روشن و در یک محل عادتاً پر ازدحام شهر اسفره در نزد بازار مرکزیش صورت گرفته است. سال گذشته در اسفره همین طور سه کارمند دیگر ملیسا هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته بودند. با جزئیات بیشتر این خبر، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت معصومی محمد رجب.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سوخت، در نیمروز جمعه 17 اپریل در مرکز شهر اسفره افراد مسلح نامعلوم مایور ملیسا بایر یولداشف، کارمند بخش زودعملی شعبه کارهای داخلی دویوم ناحیه مذکور را هدف حمله قرار داده، از تفنگچه به پیشانی و میانی او تیر زدند. حملوران در پی حادثه زود فرار کردند. شعبه دویوم اداره کارهای داخلی اسفره در دهه چارکوه 30 کیلومتری شهر اسفره مستقر است و نام برده زمان سویقست در پی ادای وظیفه خدمتی در مرکز ناحیه قرار داشته است. در حال حاضر این افسر ملیسا با جراحات سخت وزنین در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره تحت نظارت طبیبان قرار دارد. روزنامه‌نگار نبی الله سنتی از جای حادثه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که بسیار شاهدان حال برانند که در روز رفشن در نزد بازار مرکزی شهر اسفره هدف تیر قرار گرفتن افسر ملیسا از قبل طرح‌ریزی شده می باشد.
فقط در پاسگاه‌ها کارمندان و مقامات در همه مشکل تمام نمود نقطه‌ای من کرده در نشر می‌بینند می‌فهمم الان یک مقدار فشار و تفتیش نیست. این جنایت در مرکز شهر شده که اکثریت کارها در همون شهر اسفره است.
مقامات اداره امور داخلی سوخت در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند که جهت تحقیق این حادثه یک گروه ویژه کارمندان انتظامی در محل حادثه فعالیت میبرد. درباره شخصیت حملوران و فرضیه های سویقصد به جان افسر ملیسا در حال حاضر چیزی گفته نمیشود. مسئولین اداره امور داخلی شهر اسفره از نتیجه های اولیه تحقیق این حادثه به دلیل خلل وارد نکردن به جریان تحقیق خودداری کردند. با گفته آنها ضمن بازبینی جای حمله مسلحانه به جان افسر، یک تفنگچه مکاروف و سه دانه تیر دریافت کردند. در ماه‌های آوگوست و سپتامبر سال 2008 نیز در ناحیه اسفره سه افسر ملیسای این محل از جانب افراد مسلح مورد حمله‌های مسلحانه قرار گرفته، جراحت‌های وزنین برداشته بودند. مقامات انتظامی سوخت بعد از تحقیق آن حادثه‌ها رسما مسئولیت سویقصد بر جان ملیسه‌ها را بر دوش گروه حرکت اسلامی ازبکستان در این محل گذاشتند. در پی این حادثه کارمندان مقامات انتظامی 6 نفر عضو حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را دستگیر کرده، برای 14 تن دیگر جستار جنایی اعلان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بر اثر یک سوءقصد جراحات‌های وزنین بر دوستان افسر بلندپایه ملیسا در شهر اسفارا پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. نخستین همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم روز شنبه در قرارگاه این حزب برگزار شد. در این همایش گفته شد که میان رفتار و گفتاری مقامات دولتی در رابطه با مسائل مذهبی همچنان تفاوت عظیم دیده می‌شود و مقامات دولتی در حال پشتیبانی خود از امام اعظم را بیان می‌کنند که اخیراً در این کشور قانون نوی دین تصویب شد، قانونی که به اعتقاد پیروان حزب نهضت اسلامی آزادی های مذهبی را در تاجیکستان محدودتر می کند. از جریان همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه همکاری ما کیوم سیاتو گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
صدها عضو و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همایش را به خاطر بزرگداشت امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی در قرارگاه این حزب دایر کردند. مسئولان حزب میگویند این اقدام به دنبال پیشنهاد پرزیدنت رحمان گرفته شده است که سال 2009 را به عنوان سال بزرگداشت امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم اعلان کرده بود. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت اعلان این پیشنهاد از سوی سازمان‌های مذهبی می‌توانست از طرف مسئولان رسمی به مانع‌ها دچار شود، اما حالا که این پیشنهاد از زبان رئیس جمهور صدا داده است، به گفته او مسئولان دولتی هم خواه و ناخواه برای برگزاری جشن و شناخت امام اعظم تلاش میکنند.
هنوزم در سطح میانه دولتداری هستند نفرانی که تفکری قالبی دارند و هر اقدامی که از جانب جامعه مدنی بخصوص حزبای اپوزیسیونی اگر پیش گرفته شود، اونا حتما او را میبرند داخل یک پرونده منفی و این اقدام از جانب پرزیدنت عملی گشت و دیگر تمام مسئولین حتی اونهایی که نسبت این گونه چوربینی ها بخصوص امام اعظم چندان مناسبت مثبت ندارند، دیگر مجبورند برای اجرای وظیفه دولتی شون این سالها رو پیگیری کنند و خودشون تبدیل شوند به یک رکنی اجرا کننده همین برنامه.
چون این خوشبینی محی‌الدین کبیری در حالی است که ده ها عضو حزب نهضت اسلامی از برخورد مقامات دولتی با دینداران در سال امام اعظم نگرانند. حاجی قلندر صدرالدین زاده نماینده حزب نهضت اسلامی در جنوب تاجیکستان که در این همایش سخنرانی میکرد گفت میان گفتار و رفتار مقامات دولتی برای دفاع از امام اعظم و مذهب او تفاوت بزرگ را میبیند و میگوید با تاکید معتدل بودن مذهبی حنفی برخی ها امام اعظم را برای اهداف سیاسی خود هم استفاده میکنند.
یعنی اورم میکنند همین گناهایی که امروز کرده شدن، امروز در خده که در جامعه حجاب فرض همه امام اعظم معتدل بود، هر کاری که بینه میش کسایی دید در مذهب ما را کافر نمیگن.
صاحب عبدالحی یکی دیگر از شرکتداران این همایش از مقامات دولتی خواست که در سال امام اعظم به فرموده هایش عمل کنند و گفت اگر دولت خواستار پشتیبانی از مسلمانان کشور است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستانند، باید سال امام اعظم را موافق فقه حنفی تجلیل کنند.
خواهش میکنم از دولت که این جشن تیپ مذهب امام اعظم بگیره. حضرت امام اعظم یگان منطبه اش عرق نمیخورد. حضرت امام اعظم یگان منطبعش زینا نمی کرد. حضرت امام اعظم یگان منطبعش زید اسلام گب نمی زد. همه قانونش طبق قانون اسلام بود، نه اینکه به زبان.
ولی عبدالواحد شمالوف رئیس بخش فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت حکومت نمیتواند جشن امام اعظم را با نظرداشت صرف قانونهای مذهبی حنفی ادا کند و میگوید در حالی که قانون اساسی دنیویت دولت را کفالت میدهد و پرزیدنت کفیل قانون اساسی است، نمیتواند این همه را صرف نظر کرده تنها به اسلام و قانونهای آن رو بیاورد.
رئیس جمهور تاجیکستان کفیل است قانون جمهور تاجیکستان است. چگونه میتواند بگه یک بار ما از قوم اینو دست میکشیم روی میاره کم با جامعه اسلامی با ارزش های اون بشری رو دست میکشیم. این غیر امکان است و مذهب ما مذهب وسط است. چرا ما به هر یک کار تیزی تندروی کنیم؟ تندروی که امروز از جانب بعضی احزاب سیاسی که در ما هست، بعضی جریان های دیگری که وجود داره، ببینید به کجا میبرد.
و این هم در حالی است که در پیام سالانه‌اش پرزیدنت امام‌علی رحمان این گفتگوها را که دولت تاجیکستان در این اواخر ارزش‌های دنیوی را صرف نظر کرده به ارزش‌های مذهبی افضلیت می‌دهد رد کرد. آقای رحمان گفت دولت او از اصل دنیویت که قانون اساسی تاجیکستان تعیین کرده است بر نخواهد گشت. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org ва ozodi.tj дар ичаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷики интернет дар идомаи барнома аз мавзӯъҳои байналмилалӣ. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما در نشست سران 34 کشوری آمریکای لاتینی و حوزه کریب که در پورت آف سپین پایتخت ترینیداد و توباگو دایر شد تعهد سپرد که او دولتش با همه کشورهای هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی از جمله با منتقدان سرسخت واشنگتن راهی همکاری برابر خواهد جست. اوباما در پورت آف سپین یک سیاست جدید و همین طور یک شیوه جدید برای هر دو آمریکا را وعده داد و گفت
in our relations. در روابط ما شریک کلانی و شریک خرده وجود ندارد. این مناسبات عادی است که بر پایه حسن احترام، منافع مشترک و ارزش‌های واحد بنا شده است و من اینجایم تا صفحه نوی مناسبات را که مأموریت من به راه خواهد انداخت باز کنم.
براک اوباما حتی برای کوبا دشمن اصلی آمریکا در دوران جنگ سرد امیدی آغازی نو داد. واشنگتن از زمان انقلاب سال 1960 که دولت کمونیستی فیدل کاسترو را به کرسی قدرت نشاند با هاوانا روابط دیپلماتی ندارد و از همان سال علیه کوبا تحریم کامل تجارت جاری کرده است. اما در نشست سازمان کشورهای آمریکا براک اوباما علامت داد که او برای مذاکرات یک ایده مسائل با رهبران کوبا نیز آماده است.
With the Cuban government.
من آمادم که مأموریت من با دولت کوبا روی یک سلسله مسائل از قاچاق مواد مخدر و مسائل اقتصادی سر کرده تا به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان و اصلاحات دموکراتی وارد گفتگو شود. و یک نکته را باید روشن کنم، من جانبدار مذاکرات تنها به خاطر مذاکرات نیستم، اما مطمئنم که ما می توانیم روابط آمریکا و کوبا را در یک مسیر جدید بیاندازیم.
اما کوبا که هنوز سال 1962 از عضویت سازمان کشورهای آمریکا اخراج شده است در نشست پورت آف سپین حضور ندارد. روز پنجشنبه رهبر کنونی کوبا راول کاسترو گفت او برای بحث کل مسائل مورد اختلاف نظر با واشنگتن از جمله مسائل حقوق بشر و زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات آماده می باشد. این اظهارات کاسترو بعدی آن صدا داد که آمریکا ترتیب تحویل پول به کوبا را ساده‌تر کرده با آمریکایی های کوبایی تبار همچنین اجازت سفر به کوبا به خاطر عیادت از خویشاوندانشان را داد. در نشست پورت آف سپین اوباما دست رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویز یکی دیگر از منتقدین شدید سیاست های آمریکا در منطقه را نیز فشرد. چاویز در پی افتتاح نشست با خبرنگاران گفت از این ژست رمزی اوباما متاثر شده است.
من این حرکت او را که دست مرا مستقیم و از نزدیک فشرد قدر میکنم. من نمی توانستم چنین اشارت پر احساس را رد کنم و من با استفاده از فرصت به او همان چی را گفتم که 8 سال پیش وقت بوش دست مرا در نشست این سازمان فشرده بود به بوش نیز گفته بودم من میخواهم دوستی شما باشم.
هوگو چاویز در یک بیانیه‌اش پیش از آغاز نشست گفته بود دموکراسی در کوبا نظر به آمریکا بیشتر است. نیازهای انرژی و امنیتی منطقه و راه‌های مقابله با بحران سراسری اقتصادی از مهمترین مسائل است که رهبران 34 کشور عضو سازمان همکاری‌های آمریکا در نشست پورت آف سپین بر آن خواهند پرداخت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. پارلمان این کشور در این هفته قانون حداقل زندگی و قانون درباره معیارهای اجتماعی دولت را تصویب کرد. تهیه زمینه‌های حقوقی، تعیین میزان حداقل زندگی و معیارهایی که دولت باید بر اساس آن برنامه‌های کمک‌های اجتماعی‌اش را به راه اندازد از جمله اهداف اصلی تهیه و تصویب این قانون‌ها نام برده می‌شوند. ولی یک سوالی که این دو قانون هنوز به آن پاسخ نمی‌دهد این است که اکنون میزان حداقل زندگی در تاجیکستان آیا چند است؟ از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره حد اقل زندگی و قانون درباره استانداردهای اجتماعی دولت را تصویب کرد. شکرجان ظهورف وزیر کار و شغل اهالی تاجیکستان گفت که تصویب این دو قانون به تقویت حفظ اجتماعی و ارسال کمک های دقیق دولت به مردم کم بضاعت کمک خواهد کرد.
لایحه قانون اساسهای حقوقی معین نمودن حد اقل زندگی در جمهوری تاجیکستان و به حسابگیری آن را برای به شهروندان تعیین کردن کمک های دولتی اجتماعی از جمله معین نمودن حد اقل مزد مهنت نفقه استیپندیا، کمک پولیها و دیگر پرداختهای اجتماعی، اینچنین خراجات دولت برای آذوقه‌واری در بیمارخانه‌ها، اینترنت‌ها، مکتب‌ها، مؤسسه‌های تومکتبی، خونه اینترنت‌های پیرانسالان و مایوبان و دیگر مسائل اجتماعی مقرر می‌نماید.
این قانون تصویب شد، ولی روشن نیست که در این قانون حد اقل زندگی چقدر است. به این دلیل دیپوتات‌ها از وزیر کار و شغل اهالی و از دیپوتات سفرعلی گولوف که در تهیه لایحه این دو قانون سهم داشت، این مسئله را مطرح کردند. سفرعلی گولوف گفت که بر اساس این قانون مصرفات یک خانواده، آذوقه، پرداخت کمونالی، مصرفات مالی در سبد استعمالی منعکس شده است.
سبد استعمالی حساب کرده شده است که در سبد استعمالی مجموع مصرفات آذوقه، مجموع مصرفات غیر آذوقه، مجموع خدمات رسانی در سبد استعمالی داخل می شود. ارزش این نرخ هر روز تغییر می یابد. روز ما گفت 100 سومه ممکن پگند 150 می شود. با هر بار با حساب دولت 200 سومی سو بشید اگر 200 120 سوم ما وزارت حفظ اجتماعی خطیم وفتر کردیم 200 تا 220 سوم بشید.
اما با گفته شکرجان ظهوروف وزیر کار و شغل اهالی، حجم سبد استعمالی ربط دارد به معیار تعیین کرده حد اقل زندگی از سوی دولت.
امروز هر خل از 89 بود 90 بود روز و 130 است 160 حد اقل زندگی 160 سومون. البته این میتواند تغییر یابد وابسته است از نرخ نوروز زندگی مردم.
شادیش عبدالوف نماینده مردمی در پارلمان اعتراض کرد که این قانون نامکمل است و نمیتواند به دقیق حساب کردن میزان کمبزاعتی در جمهوری و ارسال دقیق کمک های دولت به مردم کمبزاعت مساعدت کند.
من چرا طلب کردم با اصرار که نوشته شود که اویده چی است؟ فقط بابای نبیره آدم های هستن که مثل دو خواهر بی سرپناه ماندن یک جا میرن در یک حوله زندگی میکنن چی و یا اویده نیستن؟ یو که یک خیش بیستر پناه میگیرند اینوالید در خانه خود جاوگجاب میکنند و او هم همچون اعضای او اویله نانخور میشود. او چی اویله نیست؟ برامین در قانونگذاری دیگر دولت ها نوشته شده است که اویله این گروه آدم هاییست که خیش تباری با همدیگر دارند در یک خانه زندگی میکنند و یک با یک مبلغ خاجگیداری را براه میمونند.
این پیشنهاد آقای شبدالوف پشتبانی نیافت، در حالی که در قانون گفته شده است که آیله عبارت از پدر و مادر، فرزندان و پدر بزرگ و مادر بزرگ است. اما شکرجان ظهوروف وزیر کار و شغل اهالی گفت که این قانون امکان می‌دهد میزان کمبزاعتی در تاجیکستان دقیق حساب شود. وی گفت ارقام ارائه کرده سازمان‌های مختلف بین المللی در این باره واقعیت ندارد که میزان کمبزاعتی در تاجیکستان را از 53 تا 62 درصد تا سال 2004 تخمین زدند. با وجود این نه وزیر و نه رئیس پارلمان و دیپوتات ها در باره میزان کمبزاعتی در تاجیکستان ارقام دقیقی را پیشنهاد نکردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب شدن قانون حداقل زندگی در تاجیکستان و در پی اداره آبی منطقه کلاب علیه رئیسان 10 ناحیه منطقه و شهر کلاب به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برده، مسئولان این نواحی را در نپرداختن حق استفاده از آب عیبدار میکند. رهبران نواحی اما بحران اقتصادی را دلیل عاجزی خود در امر پرداخت پول آب مینامند، هرچند مسئولان اداره آب میگویند قرض آنها از سال 1996 آغاز میگیرد که هنوز بویی از بحران فعلی نبود. همکار ما در کلاب مؤمنی احمدی گزارش میدهد.
اداره آب و استفاده برای آن در منطقه کلاب حکومت های محلی را در پرداخت نکردن حق استفاده آب به مبلغ بیش از 11 میلیون سومونی مجرم می داند. امروخان آدینایف سردار اداره مذکور می گوید حکومت های محلی برای آب دادن پختزارها و دیگر زیروعت ها از خدمت آنها استفاده بردند، ولی از سال 1996 بدین سو حق خدمت را پرداخت نکرده اند. وی میگوید باری آخر در تاریخ 27 ینور سال جاری بر رئیسان حکومت های محلی مکتوب ارسال داشته هشدار دادند که بدون بحث های دادگاهی قرضی بردوش داشته را پرداخت نمایند، ولی همانو با گذشت بیش از 3 ماه پاسخ نگرفتند.
اون آدم ها خیلی حکومت دولتی هم ما یک سیستم های دولتی هم روش که بعد دیدید همون پرداخت نکردن یا هم همونه هم پایگاه و کشی به تعمیر میمونه هم قسمان زرکش زابروسی حولت ملیتی زمین روش بخ بطر میشود. خیلی بازنوی داخل دود پراکراتور و سود اقتصادی حجات های داخل دود پیشنیاد کرده شده است.
اما در همین حال زمینی برگزاری نشست های مطبوعاتی رئیسان نواحی منطقه کلوب اظهار داشتند که بر اثر بحران مالی احتمال امسال نیز نتوانند قرض بردوش داشته خویش را پرداخت نمایند. زیرو یگانه منبع درآمد یعنی نرخ پخته جمع‌آوری نموده نواحی در بازار جهانی به مراتب کاهش یافته است. در نوبت خود مسئولین اداره آبرسانی میگویند خودی آنها نیز از اداره برق قرض بزرگی را بر دوش دارند و بدین خاطر تقاضا میکنند تا قرض آنها برگردانیده شود. در صورت غیر اداره آبرسانی مجبور می شود از تأمین آب به اتحادیه های زراعتکاری سرپیچی کند. مسئولین این اداره می گویند در منطقه کلوب بیش از 1200 اتحادیه زراعتکاری از خدمت رسانی آنها استفاده می کند که با آنها در یک موسم 500 میلیون کوب آب مصرف می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
بحث اداره آب با مقامات نواحی منطقه کلوب بر سر 4 میلیون دلار پولی نپرداخت. آب. و در دقایق پایانی برنامه یک مطلب از بدخشان مقامات معارف این ولایت به خاطر جلب توجه طالب علمان به آموزش علوم دقیق تصمیم گرفتند 50 تن از دانشجویان رشته های علوم دقیق دانشگاه خارق را در موسم تعطیل با راحت به آسایشگاه ها تامین کنند. با گفته مسئولین توجه نسل جوان به علوم دقیق از جمله به فیزیکا و ماتماتیکا و یا کیمیا کاهش یافته است و آنها بیشتر به رشته های برتری می دهند که در آینده تواند آنها را با معاش خوب و شایسته تأمین کند. از شهر خروخ همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
50 نفر دانشجویان بهترین فنهای دقیق دانشگاه دولتی شهر خروخ در اساس آزمون به تعلیم در آسایشگاه جلب می شوند. با گفته سردار اداره معرف ولایت غریب شو غریب شویف آنها باور دارند که چنین اصول فراغتی تعلیمی در آسایشگاه برای جلب توجه بیشتر به آموزش فنهای دقیق در بین خوانندگان و بهبود بخشیدن سطح از خودکنی فنهای دقیق در مکاتب ولایت کمک می کند.
ما برنامه تعلیمی خودمون رو نوشته کردیم و به همین برنامه ایتریک ایلوه کردیم. انکنون لاگرهای استراتیجی که در نوای روشقلا روشون در شغنون در شهر خروخ کودکان فرا گرفته میشوند، یعنی این برنامه تعلیمی با آموزش فنهای دقیق عملی کرده میشوند.
مسئولین اداره معرف ولایت نتایج شرکت خوانندگان مکاتب ولایت در المپیاد جمهوری رو که نو انجام یافته است خوب ارزیابی نموده میگویند که اما بیشتر دستاوردهای متعلق به خوانندگان مکاتب ولایت از فنهای گمانه‌داری بوده است. در المپیاد 14 نفر داوطلبان مکاتب ولایت شرکت ورزیده، یک نفرشان سازوار جوی اول از فن زبان و ادبیات توجیک و تعدادی چند از زبان‌های انگلیسی، روسی، تاریخ خلق توجیک با جوی اوی دوم و سوم مشرف شدند. گلانگیز زیدالوی و خواننده لسی شهر خروخ که از فن زبان و ادبیات توجیک صاحب جوی دوم گردیده است، گفت که اگرچند از جانب دوران اودسای پس نمودن خلویشان جوی داشتند، اما آنها احساس کردند که دانش رقیبانشون بخصوص در فنهای دقیق مکمل تر بوده است.
به فکر من در فنهای دقیق که همان آزمون گذشته بود، دانش همان لیسه ها نسبت به ما خیلی پرزورتر است و وقتی که یعنی در لاگرها به ما درباره فنهای دقیق درس میزنند، ما نیز سزاوار جای میشویم.
مسئولین اداره معرف ولایت در اولت خرابی قرار داشتن آزمایشگاه های تعلیمی فنهای دقیق رو در مکاتب یکی از سبب های پسروی سطح تعلیمی فنها و دانش سست داشتن خوانندگان می شمارند. راهبر لیسه خروخ سید منصورف گفت که نبود اسباب ایانی از فنهای دقیق و ویژه فیزیک و خیمی در مکاتب به سطح تعلیم و تربیه تأثیر می رساند و گفت که آنها بنابر مشکلات گمرکی نتوانستند ریاکتیو برای اتاق خیمه را در جمهوری امسایا خرید و به قلمرو کشور وارد کنند.
در آوردن ریاکتیو های خیمیکاوی از دیگر کشور ممکن نیست.
گفته می شود که اخیراً با اقدام اسوسیاسیون والدین در نوی روشقلا و مبلغ گذاری سازمان های بین المللی اتاق فنهای دقیق در دو مکاتب منطقه با تجهیزات تعلیمی مجهز شدند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خروخ.
شنونده عزیز، اینجا می رسیم به پایان مجله شنگوهی شنبه 18 اپریل. من میرزا سلیمپور که شما را تا این لحظه همراهی میکردم در همینجا با شما خداحافظی میکنم، اما گفتگوهای شنگوهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم سفرگل علیمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
جان دل پذیرم عشق مرا ببخش ببخش بهر خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را جان دل پذیرم برای تو نمیرم. چی باور آید عشق مرا ببخش ببخش بری خدا ببخش ببخش داخل جدایی تو را بجام دل پذیرم. عشق مرا ببخش ببخش بری خدا ببخش ببخش داخل جدایی تو را بجام دل پذیرم برای تو نمیرم.